سټوډیو کې د تاسو ته خبري مطالب لري. د خدای پامان.
تشکر یوسف زدران. سلام او صبح بخیر به برنامه ساعت نو رادیو آزادی. ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. یک قریه و هزار صدا برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را می شنوید. نخست سرخط چند خبر. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. از سرنوشت 5 مسافر ربوده شده در ولایت غور هیچ خبری در دست نیست. و اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان راه‌اندازی میکند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که روز گذشته از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت می‌کرد، همچنان گفت در مقایسه با پارسال در جریان امسال توانایی نیروهای امنیتی افغان خیلی بهتر شده. او میگوید ما با دقت میبینیم که چگونه نیروهای امنیتی افغان به عملیاتهایشان ادامه میدند، چگونه این توانایی را مییابند که مهارتهایشان را بیشتر سازند. ما به این اهمیت و پوشش میدهیم که چگونه کارهای وزارتهای مختلف پیشرفت میکند. در مجموع ما باور داریم که در جریان امسال اجراءات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته بهتر بود. پلان عملیات ها بر اساس محاسبه پیش می رود و در مجموع کارها به سوی درست روان است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان نمی توانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. اما وی پذیرفت که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. پس از درگیری و وضعیت نسبتا نگران کننده، بقایای اجساد ابیبالله کلکونی و یارانش دیشب در تپه شهرارای کابل دفن شدند. نخست در نظر بود اجساد در این تپه به خاک سپرده شوند، اما بعدن اعلان شد که تابوتها به تپه کلوله پشته منتقل می شود. بالاخره شمار از هواداران ابیبالله کلکونی این تصمیم را نپذیرفتند و به تدفین بقایای جسدها در تپه شهرارا با فشوری کردند. این تصمیم با مخالفت شمار از افراد عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری روبرو شد و درگیری هم رخ داد. بشیر احمد تینج، سخنگوی و مشاور عبدالرشید دوستم میگوید در نتیجه درگیری ها یک محافظ کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز مقام های امنیتی تعداد دقیق تلفات درگیری های روز گذشته در کابل را اعلان نکردند. از سرنوشت 5 مسافر ربوده شده در ولایت غور هیچ خبری در دست نیست. پلیس میگوید اقدامهایی را برای پیدا کردن این 5 تن آغاز کرده است. اولی ساعت 8 صبح دیروز طالبان مسلح 5 مسافر را از مسیر شهرهای کابل غور ربودند. آنها در یک موتر سوار بودند و طالبان آنها را از ولسوالی دولتیار ولایت غور با خود بردند. قماندانی امنی غور میگوید مسافران ربوده شده باشنده های ولسوالی لال و سر جنگل غور و همچنان ولایت بامیان هستند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان انتقادهای آمریکا را رد کرده که گویا اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی تلاش کافی نمی‌کند. جنرال عاصم باجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، می‌گوید کشورش عملیات بدون تبحیث را علیه تمامی شورشیان را اندازی می‌کند. به گفته باجوا، هیچ گونه مفهوم به نام طالب خوب و بد وجود ندارد. اظهارات روز پنجشنبه سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال انتقاد وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد صورت می‌گیرد. جان کری به روز چهارشنبه گفت با وجود پیشرفت‌ها در چند ماه اخیر پاکستان کارهای زیاده در پیش رو دارد و باید با شورشیان و افراد دخیل در فعالیت‌های تندروانه مبارزه بیشتر کند. اشاره وزیر خارجه آمریکا در واقع به شبکه یقانی و لشکر طیبه بود که رهبریشان در پاکستان هستند. ایالات متحده آمریکا همچنان اداره استخبارات پاکستان را متهم کرده که از شبکه یقانی حمایت می‌کند و جنگ‌های نیابتی را در افغانستان را می‌اندازد، اما پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات کشورش در شمال سوریه موفق بوده و توانسته 400 کیلومتر مربع را از وجود جنگجویان داعش و شبه نظامیان کرد پاکسازی کند. رجب طیب اردوغان روز گذشته تاکید کرد که داعش و شبه نظامیان کرد را تهدید به ترکیه میداند. جنگجویان کرد به حمایت ایالات متحده آمریکا علیه گروه داعش در سوریه میجنگند. اردوغان گفت شبه نظامیان کرد در سوریه نتوانسته شرایط عقب نشینی در شرق دریای فرات را رهاییت کنند. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه می‌خواهد یک منطقه امن را در مرز سوریه ایجاد کند، پیشنهادی که تاکنون از سوی قدرت‌های جهان حمایت نشده است. در یک خبر دیگر از ترکیه، ایت عالی عدلی و قضایی این کشور 543 تن از قاضیان و سارانوالان آن کشور را به اتهام دخیل بودن در کودتای نافرجام ماه جولای برکنار کرده است. به این ترتیب شمار برکنار شده ها از نهادهای قضایی ترکیه به بیش از 3200 تن رسیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت روند پاکسازی اداره های عدلی و قضایی آن کشور افزایش می‌یابد و دنبال کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه حدود 80 هزار تن کارهایشان را در اداره های مختلف آن کشور از دست دادند. شمار از قاضیان، سارنوالان، سربازان اردو، افسران پلیس و خبرنگاران به خاطر تحقیق بازداشت هم شدند. در جریان کودتای نافرجام ترکیه بیش از 270 تن کشته شدند. و خبر اخیر این که پارلمان ازبکستان در بیانیه وضعیت سی رئیس جمهور این کشور را وخیم خوانده است. پارلمان ازبکستان با نشر بیانیه امروز گفت رئیس جمهور اسلام کریموف پس از خونریزی دماغی در شرایط وخیم صحی به سر می‌برد. در بیانیه آمده است که اسلام کریموف در 24 آگوست بنابر خونریزی دماغی به شفاخانه بستری شد و در 24 ساعت گذشته دکتران وضعیت سی او را وخیم خواندند. برخی گزارش‌های تایید ناشده می‌رسانند که کریموف به روز 29 آگوست درگذشته است. مورد کتس گمان‌ها را افزایش داده امین است که مناطق مختلف شهر سمرقند زادگاه اسلام کریموف برای پاککاری مسدود شدند و در مرکز این شهر به خاطر برنامه‌های بازسازی اجازه گشت و گذار داده نمی‌شود. برخی منابع امنیتی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که صدر اعظم ازبکستان برای سفر یک روزه به سمرقند رفت. تست پایان سرویس خبری. نو دقیقه حساب به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM استید. این هم داشته های این برنامه. ماموریت حمایت قاطعی ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند.
Ultimately they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
وزارت داخله افغانستان میگوید آمار آزار و اذیت پلیس زن کمتر شده است. سوال اینجاست که چرا و چی عوامل در عقب آزار و اذیت پلیس زن وجود دارد؟
عدم آگاهی از پایین بودن سطح فهم و دانش مسلکی در میان پلیس از سطح پایین فرهنگی دارند.
از اقدامات وزارت داخله افغانستان در مورد گزارش هایی که گویا تا طالبان افغان از عمل بچه بازی در صفوف نیروهای پلیس افغان سوء استفاده کردن نیز برایتان خواهیم گفت. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم برنامه یک قریه و هزار صدا نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. فرشتن نگاه با همکاری امان امیرزای در بخش تخنیک در این برنامه رادیو آزادی میزبان شما هستم. ماموریت حمایت قاطعی ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو همچنان گفته که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند، اما به باور وی نیروهای امنیتی افغان پیشرفت قابل ملاحظه داشتند و توانایی رویارویی با شورشیان را دارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان قصد داشتند تا یک بخش بزرگ را در افغانستان بگیرند و از آن به حیث یک مرکز استراتژیکشان استفاده کنند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد، در مورد گرفتن برخی از مناطق کشور توسط طالبان واکنش نشان داد. وی درباره نگرانی‌ها از اینکه طالبان می‌خواستند در هلمند و یا پکتیا بخش‌های را تصرف کنند گفت که شورشیان در این هدفشان ناکام ماندند. اگر به اهداف استراتژیک آنها به این فصل جنگ بنگریم، دیده می شود که هدفشان از آغاز همین بود تا یک منطقه بزرگ رهایشی را بگیرند و آن را حفظ کنند تا بتوانند از آن یک مرکز دلخواه بسازند. اما بالاخره آنها در عملی ساختن این مفکوره که یک مرکز استراتژیک را حفظ کنند ناکام شدند. در این اواخر با نقل از برخی مقام ها و کارشناسان گزارش های نشر شده که شمار از افراد گروه طالبان با کمک استخبارات پاکستان می خواهند شورای کویته را به هلمند و مرکز شبکه حقانی را به ولایت پکتیا انتقال دهند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، می گوید عملیات های نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با پارسال خیلی ها مؤثر بوده است. وی پذیرفت که در چند ماه گذشته طالبان مسلح بخش آی را در مناطق مختلف افغانستان گرفته و یا با تهدید روبرو ساختند، اما وی افزود که در صفوف طالبان هم چالش های زیاد وجود دارد. گاه و ناگاه تعبیرهای نادرست شنیده می شود که گویا طالبان یک مشت واحد و شکست ناخوردنی هستند که نیروهای افغان را به زانو نشاندند و خودشان به پیشروی ادامه می دهند. اما ما می دانیم که این حرف درست نیست. نمی خواهم طور آشکار سازم که طالبان را کم اهمیت جلوه دهم یا توانایی آنها را به نظر کم ببینم. آنها بدون شک تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدید ایجاد می کنند و برخی توانایی ها را دارند. اما حرف اخیرم این که آنها هم مشکلات خود را دارند. جنرال کلیفلند همچنان سقوط برخی مناطق به دست طالبان را پیروزی موقتی آنها عنوان کرد. اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال مطرح می شود که شورشیان مسلح از آغاز امسال حملات خود را در شمال، جنوب و شرق افغانستان شدت بخشیدند. کندوز در شمال، هلمند در جنوب و ننگرهار در شرق میدانهای جنگ میان شورشیان و نیروهای امنیتی افغان بودند. همچنان فاریاب، بغلان، پکتیا و برخی مناطق دیگر امسال شاهد جنگهای شدید بودند که در آن شمار زیاد از شورشیان، نیروهای امنیتی افغان و شهروندان غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند.
شنیدید که ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. همچنان ایره شنیدین که سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو گفتند نیروهای امنیتی افغان پیشرفت قابل ملاحظه داشتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید عملات مخالفین مسلح کشور را در ساعات مختلف عقب زدند و فعلا وضعیت تحت کنترل است. به گفته وزارت دفاع افغانستان در مناطق آسیب پذیر نیروهای کافی افغان جابجا شدند.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
وزارت داخلی افغانستان میگوید آمار آزار و اذیت پلیس زن کمتر شده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه گفت به هر مورد آزار و اذیت رسیدگی کردند. در این حال شمار از آگاهان آزار و اذیت پلیس زن را نگران کننده میخوانند و میگویند این کار بر فعالیت آنان در صفوف نیروهای امنیتی تأثیر منفی به جا میگذارد. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در گذشته آمار آزار و اذیت زنان در صفوف پلیس بیشتر بوده، اما این رقم در نتیجه تلاش ها و ایجاد راهکارهای لازم کمتر شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به هر مورد آزار و اذیت و شکایت رسیدگی کردند و عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار دادند.
هر موردی که آزار و اذیت بوده ما تلاش کردیم که به او رسیدگی بکنیم و کاملا توان وجود دارد که در آینده هم رسیدگی شود. وزارت داخل متحد است که این چالش ها دور شود. با تغییر وضعیت و راهکارهایی را که ما روی دست گرفتیم در مقدار وضعیت بهتر شده.
آقای صدیقی همچنان گفت که وزارت داخل متحد است که وضعیت پلیس زن بهبود یابد. این در حال است که فرانس مایکل ملمن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه در نشست تحت عنوان آینده پلیس در کابل گفت که برخی چالش ها در برابر پلیس زن موجود است که مانع پیشرفت آنان شده است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در همین نشست گفته است اگر با پلیس زن برخورد درست در ادارات نشود، مردم هرگز اجازه نمیدند که دختران و خواهرانشان به صفوف پلیس بپیوندند. امنیت شغلی زنان، برخورد دوگانه با ماموران پلیس زن و مرد، نگاه منفی اجتماعی نسبت به پلیس زن از دیگر مشکلاتند که سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به آن اشاره کرده است. به گفته سخنگوی وزارت داخله در حال حاضر شمار کل نیروهای پلیس زن 2863 تن است و تلاش دارند که این آمار تا 10 سال آینده به 10000 نفر برسد. در این حال شمار از آگاهان امنیتی میگن اگر آزار اذیت پلیس زن از بین برده نشود این نیروها دیگر حاضر به ادامه وظیفه نخواهند بود. اما پرسش اینجاست که چرا و چه عوامل وجود دارد که نیروهای پلیس زن مورد آزار و اذیت قرار میگیرند؟ جاوید کوهستانی آگاه امور امنیتی در این مورد گفت
عدم آگاهی از پایین بودن سطح فهم و دانش مسلکی در میان پلیس از سطح پایین فرهنگی دارند. اینا باعث این میشه که مانع پیوستن بخش وسیع از پیکر جامعه به این نهادها شود.
آقای کوهستانی تاکید می‌ورزد که برای بیرون رفت از این چالش باید در رهبری نهادهای امنیتی حضور زنان بیشتر شود و می‌افزاید که نهادهای حقوقی برای پلیس ایجاد شود و از جذب افراد بی‌سواد در صفوف پلیس خودداری گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو اجده دقیقه حساب به وقت کابل شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. گزارش هایی که گویا طالبان افغان از عمل بچه بوزی در صفوف نیروهای پلیس افغان سوء استفاده کرده عملات مرگبار را بر این قوا انجام دادند، عکس العمل های عده‌ای از اعضای کنگرس امریکا را برانگیخته است. همچنان نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان از نقض حقوق بشر و آزار جنسی پسران و زنان از سوی ماموران پلیس این کشور ابراز نگرانی کرده. همکار مقیم نایب در مصاحبه با نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از وی در مورد اقدامات این وزارت در ارتباط به نگرانی ها پرسیده است. آقای دانش میگوید
اولین کاری را که وزارت داخله کرد سیستم جلب و جذب یا همو سیستم استخدام نیروهای ما را در پلیس که سلسله تغییرات آورد که ما بررسی اسناد کسایی که مراجعه میکنند به صفوف پلیس اینا به دقت بررسی و کنترل شوند، شامل بایومتریک شوند، تمام مثلا اسنادایی را که ارائه میکنن شامل تذکره که هویت از اینا را تثبیت میکنه این به صورت دقت کنترل شوه، بررسی شوه و در پهلوی از این ما یک هیئت در تمام ولایت افغانستان اینه در تمام قمندانی های امنی ما از مرکز روان کردیم تا این می پرسونل ما را از نزدیک بررسی بکنن که افراد زیر سن در بین نیروها و در بین قطعات و جزدام های ما نباشند. خوشبختانه ای بررسی هایی را که ما کردیم یک تغییر قابل ملاحظه وجود آمده و تاکید وزارت امور داخله و رهبری وزارت داخله می است که به هیچ عنوان در هیچ جایی اینی افراد زیر سن جذب نشن چون و از اینا به ایس منصوب پلیس استفاده نشه.
ما قبلا گزارش هایی داشتیم که وزارت دفاع آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا با می فساد در صفوف پلیس فرزن پلیس زن که در صفوف این نیروها کار میکنن مورد اذیت و آزار پلیس های مرد قرار میگیرن و از این قبیل گپا. اگر این موضوع در کنفرانس بروکسل مطرح شوه از طرف اتحادیه اروپا یا وزارت دفاع آمریکا مطرح شوه، شما کدام طرح را یا کدام پاسخ دقیق در این رابطه دارین که راه کنین؟
ما یک سلسله امو سهولت ها یا امو تسهیلات لازمه در ساحه کاریابی و در ساحه کار و همچنان در بخشای مراکز تعلیمی ما که مخصوص بر طبقه مناسس آوردیم که نشان بدن که ما اراده جدی بر محو فساد داریم. مبارزه جدی در وزارت داخله صورت میگیره. مثلا ما در تمام ادارات ما نظارت بسیار جدی را شروع کردیم. این جایی که نیاز است برای خانم ما در بخش کاری که شامل تشنابای جدا میشه، دفاتر کاری میشه، ساحاتی است که برای تبدیلی لباس و اینایی است که جزئی برنامه ما بود که ما چطور بتونیم ساحه کاری را مسئول بسازیم برای خانم ها، این مسئولیت کاری را برشون ایجاد بکنیم و همچنان دفاتر نظارتی را ایجاد کردیم که درش میکنه شکایات خانم ها را و به او رسیدگی جدی صورت میگیره. در بخش بانوها برای جذبشان و در جریان تدریس یا مراکز تعلیمی ما در او جمع نظارت جدی داریم و در پهلویش ما برای ایجاد صنف های مجزا مثلا استادای طبقه و ناس و همچنان سهولت هایی که برای لیلیه و او خانم هایی که در اوج بودوباش میکنن این را ایجاد کردیم. اما کافی نیست، باید کار بیشتر بکنیم، کوشش بیشتر بکنیم تا اینکه در کل این مشکلات حل شود.
خب در گزارش همچنان آمده که مسئله بچه بازی در قوانین افغانستان به طور سری جرم پنداشته نشده. در این ارتباط وزارت امور داخله یعنی از لحاظ قوانین وزارت امور داخله چی اقدامی را انجام داده؟
این از طریق دستگاه هایی که موضوعات حقوق بشری را کار میکنه مثل کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر بارها مطرح شده. ما هم آهنزی هستیم که در قوانین افغانستان احساس در تغییرات بیایه. وزارت محترم عدلیه در این مورد یک بازنگری را انجام بتاد، یک چیز پیشنویس، یک چیز تهیه شده که از نظر قوانین هم برای ما دست پلیس و دست نیروهای تنفیذ قانون باز بکنه. ما طرفدارش هستیم، خواهانش هستیم که آرزو داریم روی ازی فکر میکنم روی یک خاکه یا یک پیشنویس کار صورت گرفته و ما خواهان ازی هستیم و علاقه بسیار داریم که یک اندازه کارش پیش بره تا یه که این کار میتونه دست پلیس بیشتر باز بکنه.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. آل هم از همکارم سید سمی عباس میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود باز هم در مورد حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل مطلبی را به نشر رسانده است. نویسنده این مطلب می نویسد روز 24 آگوست با یک کابوس هولناکی که به حقیقت پیوسته بود چشم باز کرد. او با این خبر بیدار شد که یک منبع امید با آینده افغانستان و یک مرکز دانش و روشنی در قلب کابل مورد حمله قرار گرفته است. با نوشته نویسنده تعداد زیادی از کسانی که او می شناخت در این پانتون بودند و یکی از دوستانش پروفسور نقیب احمد خپلواک کشته شده بود. روزنامه می نویسد با وصفی که قوای امنیتی افغانستان برای نجات محصلین و کارمندان پانتون تلاش نهایی کردند، ولی با آن هم 8 محصل، 1 پروفسور، 3 گارد محافظ و 4 سرباز افغان در این حادثه جان دادند. بنوشته روزنامه نیویورک تایمز، پانتون آمریکایی که در سال 2006 دروازه های آن برای محصلین باز شد، یک مرکز تعلیمی غیر انتفاعی بود که با دادن دیپلم های ماستری و پانتون روزنه امید را برای آینده جوانان افغان باز می کند و یکی از ارگان هایی می باشد که می تواند نسل آینده افغانستان را برای مسئولیت های رهبری آماده بسازد. روزنامه می افزاید بسیار افغان ها در دهه های گذشته در فضای جنگ زندگی کردند و اکنون نمی خواهند فرزندانشان دیگر این حالت را تجربه کنند و برای کشور و خانواده های خود آینده ساز باشند. کسانی که در این پانتون درس می خوانند در 10 سال آینده تعیین کننده مسیر پیشرفت افغانستان خواهند بود. بنوشته روزنامه نیویورک تایمز، حمله بر پانتون آمریکایی کابل در 24 آگوست در حقیقت حمله بر تمام همین آرمان ها به شمار می رفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مبارزات تویتر توجه را به فشارها علیه هزارهای افغان جلب نموده است. روزنامه به حملات انتحاری در جریان تظاهرات کابل که ده ها تن از هزارها در آن کشته شدند اشاره نموده می نویسد کشورهای جهان که پناهجو قبول می کنند با در نظر داشت این مشکلات هزارها در مورد پناهندگی آنها تصمیم بگیرند. اما روزنامه گاردین می نویسد که کشور استرالیا تصمیم گرفته که هزارها در کابل با کدام خطر مشخص روبرو نیستند و از این رو پناهندگی آنها به این کشور پذیرفته نخواهد شد. به همین منظور یک مبارزه توسط تویتر شروع شده است که میخواهند به طرفداری قضیه هزارها امضا جمع کنند. روزنامه گاردین از قول یک پروفسور استرالیایی که در کابل به سر میبرد نوشته است که میگوید موقف حکومت در رابطه با هزارها ثبات ندارد. اما به نوشته گاردین در یک گزارشی که توسط اداره امور خارجی و تجارت در استرالیا به نشر رسیده آمده است که در تمام نقاط افغانستان یک نوع خشونت وجود دارد و تهدیدهایی که هزارها با آن روبرو هستند بیشتر از تهدیدهایی نیست که اقوام دیگر افغانستان با آن مقابل می باشند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از ولسوالی گرش که ولایت هلمند پیام فرستاده و نوشته رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان باید هرچی زودتر به اختلافاتشان خاتمه دهند و به ناامنی ها در نقاط مختلف کشور توجه جدی کنند. انیف از قندوز پیام فرستاده و نوشته جنگ شدید شب گذشته در قریه چارتوت ولسوالی خان‌آباد جریان داشت و مردم را نگران ساخت. عبدالله سادت از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی باید ناامنی ها در کشور را از بین ببرند. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته که حکومت باید به بی‌نظمی های اخیر کابل نقطه پایان بگذارد. همچون رویدادها به نفع کشور نیست و میان افغان ها فاصله ایجاد می کند. زبیولا از قره‌باغ پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که متحد نشویم صلح و ثبات در کشور تأمین نمی شود. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و همچنان از اینکه به رادیو آزادی پیام میفرستین. برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا و در ادامه آن بحث جالب در مورد موضوع برنامه تا دقایق بعد نشر میشود. اما پیش از آن فشرده رویدادهای مهم روز را داریم. نونیم صبح با وقت کابل شده، این هم فشرده برخی از رویدادهای مهم افغانستان و جهان. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجه داشتند. از سرنوشت 5 مسافر ربوده شده در ولایت غور هیچ خبر در دست نیست. اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان راه‌اندازی میکند. رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات کشورش در شمال سوریه موفق بوده و توانسته 400 کیلومتر مربع را از وجود جنگجویان داعش و شبه نظامیان کرد پاکسازی کند. و پارلمان ازبکستان با نشر بیانیه امروز گفت رئیس جمهور اسلام کریموف پس از خونریزی دماغی در شرایط وخیم سی به سر میبرد. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست و متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا و در ادامه آن بحث جالب در مورد موضوع برنامه امروزی را همکارم آرزو غیاسی به پیش میبرد. با رادیو آزادی باشید.
یک قریه و هزار صدا.
چی میکنی عمر دکا؟ بخیالم که دلت صبر نکد، وقت انگورا را کندی.
مادر جمیل، اوقدر بی صبریان نکدی، انگورا سهی پخته شده. اینه بگی توی چند دانه را در دانت پرتو بسیار چیزین شده.
به نظر ما خو این انگور چندان پخته نشده، هنوز هم ترش است. زرلش دخترم، تو چی وقت در باغچه آمدی؟
جمیل و عایشه چی شدن؟
جمیل میایه چای نکامو میاره، عایشه را پیش مادرم بردم.
خو خیر ببینی زرلش دختر، دمی دیگری چای در باغچه زیاد مزه میده. ما خو انگور میخورم، شما چای بخورین.
مادر، امروز جای شیشتن تان رو تغییر دادین، چطور؟
آه جمیل بچه، بیا امروز در زیر چایلی کلان شیشتیم.
خوب این آمدم. سلام علیکم.
علیکم سلام.
مثل که امروز از وظیفه ناوخ آمدی، ماندن باشی بچه.
زنده باشین پدر جان. نی از وظیفه خو وقت آمده بودم، در بیرون کت سیدشان سر یک موضوع گپ می زدم.
سر موضوع شورا گپ می زدی؟
ها شما چه توفه می دین پدر؟
کل قریه از دیگه خبر دار. دلاور خان خواست کل کرا پیش خبر شده بود.
دلاور خان خواستم یار گپ زود خبر میشه، او کی طرفداری گپ هاست؟
تنها دلاور خان نه، ما هم طرفداری گپ نیستم. این شورا دیگه چی هست؟ ما این شورا را چی کنیم؟
آه جمیل بچه، وقتی که مردمی گپ قبول نمیکنن دیگه تو چی کار داری؟
مردم خو یک دفعه بفهمن که شورا چی هست، بعد از او باز گپ قبول کردن و نکردن بزنن.
تو هم راست میگی زرلش دختره، ما هنوز زیر نفهمیدیم که شورای محلی قریه چی هست.
چی رقم براتون بگویم؟ اینه امی جرگی قریه مواره هموت یک چیز هست.
ارتکاز خیبه شورا چی ضرورت است؟ جرگی قریه خواه هست دگه.
آ جمیل بچه، مادر تو هم راست میگه.
مادر جان، شورا با فایده کل مردم قریه فیصله میکنه، شکل رسمی داره. در شورا صلاحیت هر کس معلوم است و هیچ کس کار سر به خود کردن نمیتونه.
رسمیش چه قسم است؟ نفهمیدم.
بیبی، ما با کمک ولسوالی یک شورای محلی داشته میتونیم و اجازه شورا را باید از ولسوالی بگیریم و باز اونا میاین و میبینن که ما شرایط جور کردن شورا را داریم یا نه.
همی شرایطش کدام است بچه؟ میفهم که تو خودت خوب دی باره میفهمی، ما هم بفهمم.
پدر جان، اولی که در قریه باید از 25 خانه کده کم نباشه و دیگه ای که بجور کردن شورای محلی باید انتخابات شوه، یعنی رئیس، معاون، منشی و خزانه دار برای مردم باید انتخاب شوه.
خو خی باز برای دادن میریم؟
ها امی چهار نفره که گفتم به اساس رای مردم انتخاب میشن.
جمیل، دی شورا ما زنام نقش داریم یا نه؟
چطوره زور شما زنا را کی داره؟ یک کمیته مشورتی به زنام سهم داده میشه.
چی زنا؟ جمیل بچه، ما فکر نمیکنم کی کار سر بگیره. تو خود گفتی که مثل جرگه قومی است. دیگه ای گپ زنا از کجا شد؟
بودن زنا در شورا خوب است، به فایده ماست.
نه نه بس است، ما در گپ رسیدم. بودن زنا دیگه چی فایده داره؟ دلاوت خان خونق مخالفت نمی کنه، این کار امکان نداره.
یارا دلاور خان خوشبخت استی که مثل نعیم بیادر داری.
زنده باشی کاکا غوث الدین.
غوث الدین کاکا، هر کس که بیادر داشته باشه خوشبخت است. نعیم بسیار بلازی بچه. اینه کاکا غوث الدین هم از خود ساختی.
لالا ما خو بسیار به سختی راضیش ساختم که از امون نفرهایی که معلم سا بازار میداد در ولسوالی شکایت کنن.
خود تنها تو بودی که مره میگفتی کریزکو. دیگه کل قریه از عزت و غیرت گپ میزنن و میگفتن که کار درست نیست و دیگه ای که میگفتن که شکایت کردن و عریضه کردن در ولسوالی بسیار دویدن کار داره.
اینه در گوش ما میزنی غوث الدین کاکا، تو خود در پیش روی کلگی ایره قبول کردی که در ولسوالی عریضه نمی کنم.
اینه خود گفتم از این گپ من منکر نیستم.
و ایران قبول کردی که دیگه خانمتا در درس دادن و مکتب نمی مانی.
لالا دلاور، اول خو غوث الدین کاکا سرمام زیاد قار شده بود، گپ مددانم خوش کرد و گفت که قبول ندارم، مگر من زیاد چله شدم که معلم سه باید مکتب بره.
راست میگه، باز بالاخره قانع ساختم.
ببینه این بره و خیالم که تو از خاطر دخترت که ملک ستار بعد از عروسی نماندش که مکتب بره، دلت با معلم سه سوخت و از همین خاطر کتش کمک کدی.
لالا سر از او خو نام و نکاح و عروسی را نمان، فرزانه خو یک خوش دختر است.
دو وقتی که نکای فرزانه شده بود ما در قریه کوچ خود نورده بودیم.
کاکا غوث الدین، اون نکا مکا نبود، خود قاضی هم گفتن که یکی خود دختر خورده است و اگه خوردم نباشه او را در نکا مجبور کرده بودن، از همین خاطر هیچ نکایشان نشده و نمیشه.
دیروز یک پرسان از مکده بودین، یادتانه؟
چطور یادم نیست؟ ما گفته بودیم که شورا چیست؟
ما هم گفتم که درباره شورا از کسی پرسان میکنم، باز برتان میگم.
خب باز پرسان کردی زرلش جان یا نه؟
برتان میگم و یکان گپای مهمش سر تخته کلان کلان برتان نوشته میکنم که خوب در ذهنتان بانه.
ما هم دیروز نبودم که خوب بفهمم.
درست است. شورای محلی
چی نشته پده؟ شورای محلی.
دیروز خو گلپری تناز شورا پرسان کرد، تو خیلی چی دادگاه محلی کتش نشته کدی زرلشت؟
شورا خو چند قسم است، خو شورایی که جمیلشان میخواین امی شورای محلی قریه است.
خوب
امی شورا وقت در قریه جور میشه که در قریه 25 فامیل یا زیادتر از زندگی کنن.
ما خو شکر بسیار زیاد هستیم.
شکر. و اعضای اجرایوی شورا 4 نفر هستند که رئیس، معاون، منشی و خزانه دار است.
این اعضای اجرایویش دیگه چی است؟
یعنی امو آدم های با صلاحیتشان که زیادتر با سواد هستند و مشکل مردم هم به ولسوالی و ولایت می رسانند که به اساس رأی مردم انتخاب میشن.
یعنی که انتخابات میشه؟
انتخابات میشه و این انتخابات به کمک امو مرجع میشه که شوراها مربوطش میشه.
خو خیلی در شورا کل کارا را همی 4 نفر میکنن مثل کلانای جرگه؟
نه، کل کارا را ای 4 نفر نمیکنن، زیاد کسای دگام در شورا میباشن و ای شورا شباهت زیاد به کارای جرگه داره.
در بین گپ سوال نکنین، بانین که صحیح بفهمیم کی شورای محلی چیه هست.
زنده باشی شفیق جان. یه قسمت دیگه شورا کمیته مشورتی است، یعنی کسایی که مشوره میتن. و ها راستی یه گپ دیگه ای که در شورا زنام سهم دارن و شورای زنانام میباشه.
زنان چه خوب معلوم خواهد شدن که در جرگه ششته باشن و گپ بزنن. وی زنان را چی به جرگه و شورا؟
خب گپتان خلاص شد، من میخوایم یک چیز برتان بگویم. ما از مردا چی کم استیم ها؟ دهی خو کدامه به نیست که ما هم در شورا سهم داشته باشیم.
راست میگی زرلش جان، خانه تا باد که درباره شورا معلومات دادی. خو گلپری جان خیال پلو نزن، ما از این گپا دور هستیم. ما درس خود میخوانیم.
درس خو میخوانیم، کارای خانگی تو نام میبینم. خو اینه نگوین که ما از این گپا دور هستیم.
خو دیگه نمیگم.
کتاب چای تو نواز کنین که اول کار خانگی تو نبیبینم.
دو ملنگ تش گل پغاره در جو ما یارا ما کی کرده.
سلام علیکم خدیجه.
علیکم سلام نفیسه جان.
چرا چپ شدی خدیجه؟ دیگه دیگه شام بخواد.
دیتا نروار می نخوخیگی تو که بوار را سر اخلا خوان کبی نه وقت دماسی گرده دیدی نتولم.
خو خدیجه حالی ایره بگو چی گفت پس که ما ملنگ تو باید میخوانی نیکه کدام کشکول بش خریدی یا چی تو؟
نه اما تو ای باید یادم آمد خوش دو آمده بودم هیچ کس نامده بود دلم هم تنگ شد باید خواندر شروع کردم.
خو چقدر خوب ایتا بایت های دیادت نه که نام پدر اولادایی دو هست.
نفیسه بیخی پشت کم هستم خانه تم آمده نتانستم.
خیره خدیجه جان من تو گله ندارم.
باور کو همیشه پرسانت میکدم که همی کار مکتبت چطور شد؟
عجزی که از خاطر کارای مکتب تشویش کدوم بیخی مریض شدم به خانه کت یک نفرام سیگر زده نمیتانستم.
اویش برو خوب شد که جنجالا و خیر تیر شد. خبر شدم که او بدبختا تو رختار می دادن بندی شدن.
ها خیر ببینه نعیم شوهر زرمینه کسی پدر عبدالله زیاد کمک کرد. اگر نیم خوب به من گفته بود که دیگه مکتب رفته نمی تونی.
سر نعیم بجاره می حالت آمده بود فرزانه دختر خورده شده ای سند خود به زور عرصی کده بودن و مکتب هم نمی مانده شد.
ها خبر استم صدقی هم قسم مادر و پدره که دغم درس و تعلیم اولادای خود هستند. فرزانه بسیار دختر لایق است و مکتب شاگردم است.
خو فرزانه شاگرد توست؟
ها وقتی که من پس مکتب رفتم بسیار خوش شد.
نفیسه تو بسیار وقت مکتب نرفتی جواب خو ندادت؟
نه جواب خو ندادن مگم درسا زیاد پس مانده شاگردم کمی دلسرد شدن.
وی نفیسه امو بچی تو نیست؟
وی عبدالله چرا تو میدوه خدا خیره پیش کنه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنونده عزیز رادیو آزادی. امید که صحت و سر حال باشین. باز هم من آرزو قیاسی اثر در برنامه بحث در مورد موضوع دراما در خدمت قرار دارم. در دراما شنیدین که جمیل روی ایجاد شورا در قریه تاکید داره. ای که ضرورت ایجاد شورا در چیست و چی سود به اهالی قریه رسانیده می تواند در برنامه ای هفته با حضور محترم حمیدالله شریفی عضو شورای عالی مرکز هماهنگی نهادهای مدنی اجتماعی جوانان افغانستان به بحث میگیریم. امید که تا پایان برنامه همراهی شما را نیز با خود داشته باشیم. آقای شریفی سلام و صبحتان بخیر. خوش آمدین به برنامه ما.
زنده باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
سلامت باشین. میشه در آغاز در مورد شورا و انواع شورا به شنونده ما معلومات بدین؟
بله، آن چیزی که ما داریم شریک می‌سازیم با شنونده های محترم رادیو آزادی، ببینید ایجاد یا شکلگیری شوراها و نهادها در دهه دموکراسی یعنی از آمدن به حکومت موقت تحت ریاست جناب رئیس جمهور صاحب سابق ما آقای کرزی با وجود آمده و بلکه در قانون اساسی ما درج شده است. این در واقع به اساس مطالعاتی که من دارم یک بدیلی برای ارباب سالاری یا ارباب رعیتی گذشته ما در نظر گرفته شده است. در گذشته ما در مخصوصا در اطراف یعنی در قریجات و در مناطق حاشیه‌ای خود طوری امور اجتماعی و به امورات خود رسیدگی میکردیم که یک کسی عنوان ارباب را از حکومت همون زمان دریافت میکرد و بعد می پرداخت به حل مشکلات مردم و شکایت مردم به حکومت و همچنان پیام حکومت به مردم که یک نوع در او روند یا در او مدل یک نوع تک محوری به وجود آمده بود. یعنی اگر ارباب زمانی که مهر تأیید را از حکومت می گرفت به عنوان ارباب، بالای یک عده کثیری از مردم که آن را به عنوان رعیت برای خود تلقی می کرد،
یعنی نظر هیچ کسی دیگه شریک نبود،
نظر کسی شریک نبود، ارباب بود و تصامیم ارباب بود و تعامل ارباب با حکومت. خوشبختانه در دهه دموکراسی این موضوع در نظر گرفته شد و تأکید زیادی بر این شد که ما شوراهای ولایتی داشته باشیم، شوراهای ولسوالی داشته باشیم و همچنان در سقف پایین شوراهای در چوکات قریجات. به طور مثال یک قریه متشکل از 30-35 خانه می باشه و این قریه برای خود یک شورا می داشته باشه که در این زمینه یک کمی کار شده.
در دراما هم شنیدیم که جمیل روی ایجاد شورا تاکید داره. فکر میکنین چی مأثریت داره؟ نیاز چی است که باید شورا ایجاد شوه؟
نیاز خو شدیدن احساس میشه و واضح هم هست که بخاطر که مردم بتونه در تصمیم گیری ها شریک باشن، مردم بتونن خواست هایشان مطرح بکنن و یگانه رای مثبت و مؤثر همین ایجاد شورا هست که در او شورا منوط به این که این شوراها تک محور نباشد، یعنی از زمانی که ایجاد می شود و متاسفانه در افغانستان این مشکل جریان داره، اهداف شورا و اساسنامه‌ای که برای شورا ترتیب داده میشه اما عملکرد بر مبنای اهداف و اساسنامه‌ای که ترتیب شده است نیست. یعنی دوباره ما برمیگردیم به عقب و دوباره هر آن کسی که ریاست شورای به طور مثال قریه رو به دست میاره دوباره به شکل همان ارباب سابقه عمل میکند. اگر کوشش شود که این شوراها از این حالت بیرون بیاید، در شورا در واقع تک محوری نباشد، جمع محوری باشد، نظریات اعضای شورا شنیده شود و مبتنی بر اکثریت نظر در یک موضوع خاص اتخاذ موضع گیری شود یا تصمیم شود، یا اینکه یک مورد خاص را این شورا به تصویب برساند و بعد به ابلاغ کنه به مراجع بالا جهت اجرای آن، در این صورت اینی در واقع می تواند اونما شعار عدالت برابری و در واقع دموکراسی را در افغانستان نهاد نبیسازم.
سپس کارکرد های مشخص یک شورا چی است؟ چی نقش در حل مسائل اجتماعی بازی می کنه؟
ببینید بازم مثال میزنیم از یک شورای قریه به خاطر که کم راحت تر تفهیم شه بهتر. در یک قریه زمانی که یک شورا تحت عنوان شورای قریه، مثلا یک قریه حتما نام داره، قریه ای که من خودم ازش هستم، شورای تحت عنوان قریه سنگینک، شورای قریه سنگینک شکل میگیره، عمدتا اهداف شورا و اهدافی که برای فعالیت شورا تعریف می شود و باید به تمام مشکلات و نارسایی های اجتماعی ساکن در همین قریه رسیدگی شود و از طرف دیگر این شورا موظف هست که نیازمندی های اهالی قریه را در نظر گرفته و به مراجع بالا گزارش بده.
معمولا چی کسان عضویت شورای محلی را می داشته باشد؟
یکی از ویژگی های شورا در همین هست که ما محدودیت برای عضو گرفتن در شورا نداریم. هر آن کسی که اهالی اون قریه هست و از یک سن یعنی بالای سن 18 باشد با محرومیت های مدنی یا جرایم خاص متوجه ایشان نباشد و می تواند عضو شورا باشد و در واقع از طرف دیگه در اینجا ما محدودیت جنسیتی هم نداریم. میتونه مثلا دخترای او قریه، میتونه خانمای او قریه، میتونه حتی دیقان کاران او قریه عضو شورا باشد و در تصامیمی که از طرف شورای قریه گرفته می شود سهم داشته باشد و نظریات چون در نظر گرفته شود.
میشه چند مثالی از اهمیت شوراهای محلی به شنوندای ما بگوین؟
البته به اساس او آرمانی که باید شورا شکل بگیره و فعالیت نمایه میشه که چند مثال بزنیم، ویلا به اساس نصف مطالعاتی که من به عنوان یک فعال مدنی اجتماعی در این عرصه دارم متاسفانه در افغانستان به وجود نیامده. مثلا وقتی که یک شورای تحت عنوان شورای قریه ایجاد می شود اوتومات کنترل این را همون مرد متنفذی که قبلا ریشه اربابی داشت در اختیار می گیره و تمام تصامیم را همون کس می گیره و تمام تعاملات را هم در همسایگی خود با قریه های دیگر و هم با حکومت و حتی با نهادهای تمویل کننده و کمک کننده در این عرصه که میتونیم نهادهای بین المللی را هم در اینجا مثال بزنیم اینا در تعامل میپذیرن. و الا اگر به مفهوم واقعیش شورا در نظر گرفته شود و ایجاد شود فوایدی که داره ای است، یکی اینکه تمام مردم قریه از طریق همین شورا به خود آگاهی می رسن. یعنی از تمام موضوعاتی که در سطح کشور، ولایت، ولسوالی، منطقه گرفته می شود در این شورا بالای اون بحث می شود، بخاطر که یک قریه ارتباط داره به یک کتله کلانی که عبارت از یک کشور است. بنابراین هر اتفاقی که در یک کشور می افته او قریه متاثر از همون اتفاق است. حالا این اتفاق مثبت می باشه یا منفی و برعکس هر اتفاقی که برای اون قریه می افتد پس کتلی کلان که عبارت از کشور هست متأثر می باشد. و در واقع به فهرستوار بگویم یکی از فواید شوراها آگاهی دهی است و دوم این که نیازمندی های فرد فرد در نظر گرفته می شود و در شورا برای رفع نیازمندی ها و در واقع برای مرفوع ساختن نیازمندی های اجتماعی و فردی تصمیم گرفته می شود و به اساس او تصمیم حرکت می شود و یک سری فعالیت های انجام می گیرد که حداقل یک فیصدی از این مشکلات را کاهش بده.
سپس شما گفتین که کسی که ارباب است او در رأس شورا قرار می گیره و همه تصمیم گیری ها ربط می گیره به همون شخص، چرا؟ دلیل چی است و راه حل چی است به نظرتون؟
خب دلیل واضح هست، ما در یک فاز جدید آمدیم و در آستانه یک تحول اجتماعی سیاسی قرار داریم، اما من من حیث یک تحصیل کرده حوزه علوم اجتماعی به این باور هستم که تحولات اجتماعی آنی لحظه‌ای و یک شبه به وجود نمیه، یک زمان خاص را در بر میگیرد که ما این زمان را میپیماییم، اما متاسفانه با توجه به تحولاتی که در دیگر کشورها و نقاط جهان رخ داده است و به وجود آمده است ما یک کمی کنتر این مسیر را میپیماییم. که دلیل این که چرا ما کون هستیم و چرا دوباره اربابا میاد مقتدیرانه کنترل و مدیریت حالا یک شورا ایجاد میشود به دست میگیرن، هنوز ما اینی در واقع بافت عمیق به همون گذشتهی تاریک خود که عبارت از ارباب رعیتی یا بلکه حاکم و محکوم داریم و برای بیرون رفت از این مسئله هم بیشترین کار را که انجام داده میتونه قشر تحصیل کرده ای ما به شمول رسانه ها که خود رادیوی آزادی واقعا در این عرصه فعالیتی بی نظیر داره و همه رسانه ها ما هیچ رسانه‌ای را هست بعضی رسانه ها ولی در کل نفس رسانه ها خوب است، اما جوان ها و مخصوصا قشر تحصیل کرده بیشتر میتونه که نقش خوبتر بازی کنه و بسیار با یک تصمیم قوی در مقابل قلدرم آبا در مقابل اربابان استاد شود که بیاید با منطق تصمیم بگیریم، بیاید با نظر جمعی رو در نظر بگیریم، بیاید ما دهقان و صاحب زمین یا کسی که اکثریت زمین ده را در اختیار خود داره و کسی دیگه که یک که زمین داره، این بحث رو برداریم. همه ما یک انسان هستیم، از یک حقوق مدنی اجتماعی سیاسی مساوی برخوردار هستیم. بنابراین این بحث شده نمیتونه که فلان کس اکثریت زمین ده را در اختیار داره، پس هر تصمیمی که ایشان میگیره متباقی مجبور باشن که از او اطاعت کنن.
سپاس شریفی صاحب. وقتی که حرف از ایجاد یک شورا گفته میشه، طبعا که هزینه نیز داشته باشه، حمایت از یه سوی کی صورت میگیره و پول که در این راستا مصرف شوه ای به عهده کی است؟
باورم بر عزیز که یک بخش از امکانات را باید حکومت برای شوراهای خریجات و شوراهای ولسوالی و همچنان که ما میبینیم شوراهای ولایتی ما از همین امکانات برخوردار است. در کنار این، خود مردم برای تقویت شورای خود میتونن حق عضویه را تعیین کنند که همه عضو باشن و همه با اساس یک محاسبه دقیق که توان پرداختی یک حالا با اساس پول نقد میذارن یا در قریجات با اساس حبوبات و غلجات و اینا میذارن، یک چیزی برای تقویت شورایشان در نظر بگیرن تا بتونن با استفاده از کمک دولت که حتما بودجه داره و در این بخش اختصاص میدن، خودشان هم این شورای خود بتونن کمک کنن.
سلامت باشین شریفی صاحب. روند ایجاد یک شورا چه قسم است؟ از کجا شروع میکنن تا بتانن یک شورای مفید و مؤثر در یک محل ایجاد بکنن؟
روند ایجاد یک شورا بسیار واضح و روشن است و از طرف نهادهایی که در آن راجستر می شوند هم فرم راهنمایی دارند. به طور مثال وزارت عدلیه فرم راهنمایی می دن برای اینکه چی موضوعات را اینا در نظر بگیرند و چه قسم به اساس کدام اهداف شوراهایشان ایجاد کنند. اما در کل دوباره بر می گرده به خود اهالی قریه که اهالی قریه یک تصمیم بگیرن که ما نیاز داریم تا یک شورای تحت عنوان قریه خود ایجاد نماییم و آن را به مراجع مربوطه ثبت نماییم که تا مشروعیت داشته باشیم و از خود قریه شروع میکنن، اساسنامه خود را ترتیب میکنن، اهداف خود را مشخص میکنن و بعد به مراجع مربوطه که راجستر میشن مراجعه میکنن. یقینا اون نام همکاری دارن، میگوین که اینی ماده شما در تغایر با قانون هست، ایره اصلاح بکنید یا عنوان نامی که شما گذاشتین اینی مشکل داره اصلاح بکنید و در نهایت با هماهنگی مراجع مربوطه شورا شکل میگیره و راجستر میشه و بعد میتونن فعالیتشان رسما آغاز نمایند.
سلامت باشین شریفی صاحب. شما اشاره کردین که خانم ها هم میتونند شوراها عضویت داشته باشه. آیا خانم ها هم میتونن که مشخص یک شورا ایجاد کنن که همه عضو از او خانم ها باشه؟
بله، خانم ها میتونن یک شورا ایجاد کنن تحت این همه اعضایش متشکل از خانم ها باشه، اما این شورا دیگر از او امتیازاتی که حکومت برای یک شورای قریجات در نظر گرفته است به استفاده نمیتونن.
چرا؟
به خاطر که حکومت صرف برای یک قریه و برای هم یک شورای عمومیش در نظر گرفته که یک شورا متشکل از اقشار مختلفشان از طبقات مختلفشان شکل بگیرن و اون شورا مشروعیت خود را از طرف حکومت بگیره و بعد با امکانات حکومت فعالیت نمایند. اگر در یک قریه چون ابتکار به خرج داده شود که همه عضو یک شورا را بپذیرن آقایان که خانم ها باشه و ما با می ابتکار خود خانم ها را از این زوا بیرون میکشانیم و یک شهامتی افغانی متفاوت از قبل را و خرج می دهیم و می سپاریم مدیریت و رهبری شورای خود را به دست خانم‌ها. در آن صورت میشه که این شورای قریه متشکل از خانم‌ها باشه، رهبریش در رهبریش خانم‌ها باشه و حتی در اتخاذ تضامیم و تمام موضوعات خانم‌ها باشه.
سلامت باشین محترم حمیدالله شریفی، عضو شورای عالی مرکز هماهنگی نهادهای مدنی اجتماعی جوانان افغانستان. از حضورتان و برنامه از معلومات بسیار خوب و مفیدتان. شنونده عزیز، دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی را فراموش نکنید. 0796-061-061. ما منتظر پیام های صوتی شما عزیزان شنونده هستیم. وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسه، اما فراموش نکنید که بقیه برنامه های رادیو زودی تا هفت شام ادامه داره. شنونده از سایر برنامه های ما باشید. اوقات خوش و خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.